بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. بحث ما در فصل دهم راجع به احکام مختلف کم بود. 6 تا از 5 تا از این احکام مطرح شد. الان میرسیم به ششمین و آخرین حکمی که در این فصل مطرح میشه. در حکم 4 راجع به تناهی و عدم تناهی کم متصل غار بحث شد. حالا گرچه اونجا لازم بود که راجع به کم متصل غیر غار هم صحبت بشه، ولی در نکته 6 راجع به تناهی و عدم تناهی کم منفصل یعنی عدد صحبت میکنن. خب ما میدونیم که راجع به عدد این آقایون تناهی رو نمیپذیرن، یعنی عدد و کم منفصل متناهی نیست. منتها این رو به 2 میشه بیان کرد، یکی به شکل قضیه موجبه معدولت المحمول، یعنی به شکل عدولی بگیم عدد غیر متناهی است، یکی این که به شکل سلب تحصیلی این محتوا رو بیان کنیم، بگیم عدد متناهی نیست، لیس العددو به متناهن. الان علامه تو عبارت ها میخواد بگه این دومی از نظر تعبیری صحیح تره و بلکه صحیحه. اولی رو میگیم باید با مسامحه بگیم، چون متبادر از موجبه معدولت المحمول این استش که عدد غیر متناهی بالفعل باشه، این همین الان غیر متناهی باشه. خب در حالی که ما میدونیم عدد اینجور نیست، الان توضیح خواهیم داد. اون نحوه از غیر متناهی رو که ما راجع به عدد و کم منفصل قائل هستیم، از نظر بیانی بهتره که به شکل سلب تحصیلی بگیم، یعنی بگیم عدد متناهی نیست، متناهی بودن ازش نفی بشه، نه غیر متناهی بودن برایش چی بشه؟ اثبات بشه. خب پس ما میفهمیم که نفی تناهی از عدد یک شکل خاصی داره. برای تبیین این شکل خاص از اصطلاحاتی به کار استفاده کردن و به کار بردن. مثلا این اصطلاح رو تبیین کردن که اگر ما میگیم کم منفصل و عدد غیر متناهیه، غیر متناهیه بالقوه هست، یا گفتن غیر متناهیه لایقفیست، نایستا، لایقفی. همه اینها چی رو میخواد تداعی کنه؟ ما یک وقت غیر متناهی داریم، غیر متناهی بالفعل، غیر متناهی بالفعل. گرچه حالا تو بحثای دقیق تر باید خود غیر متناهی بالفعل هم تقسیمات پیدا بکنه. ما متاسفانه یکی از بحثای خیلی مهم در فلسفه تبیین احکام غیر متناهی است که هیچ فصل ویژه‌ای بهش اختصاص پیدا نکرده، در حالی که خیلی اثرگذار است در فلسفه و عرفان، اینا خیلی اثرگذاره. یکی از فرمایشاتی که از استاد جناب آقای یزدان‌پناه می‌فرمود و بس خیلی جالبیه برای اینکه مباحث عرفان تو فلسفه راه پیدا بکنه و تعیین تکلیف بشه از منظر فلسفی، در واقع طرح یک مرحله خاص در فلسفه هست به مسابه اون چرا که علامه طباطبایی مباحث تقسیمی مطرح نکردن، فصل اول رو احکام کلی وجود قرار دادن، از مرحله دوم مباحث تقسیمی مطرح شده، مثلا وجود یا ذهنیه یا خارجیه، یا بالقوه است یا بالفعله. یکی از تقسیم‌های مهم اینه، وجود یا متناهی است یا غیر متناهی. خب میتونست همه ی حرفایی که در این ارتباط آدم میتونه بزنه در اونجا طرح بشه از منظر فلسفی. اولا غیر متناهی یعنی چی و ادراک ما راجع به غیر متناهی به چه شکله، غیر متناهی اقسام و گونه های متعددش به چه شکله، آیا وجود غیر متناهی اصلا قابل اثبات هست در فلسفه یا نه، همه اینها، و اون وقت اگر اثبات بشه نسبتش با متناهی چی میشه. یعنی اون اساس معارف عرفانی که تو حول و حوش مباحث غیر متناهی دور میزنه میتونست اونجا تعیین تکلیف فلسفی راجع بهش بشه. در اصل راجع به غیر متناهی خیلی باید حرف زد. غیر متناهی بالفعل خودش 2 خیلی به اجمال هرچون اصلا واردش نشدم. غیر متناهی بالفعل یا غیر متناهی بالفعل من جمیع الوجوه که این جز در حق تعالی راه نداره، یا غیر متناهی بالفعل من جهت او من جهاتن هست، ولی بالفعل از یک جهت غیر متناهیه. مثلا شما فرض کنید اگر عالم ابعاد، چون چه دیروز صحبتش کردیم، عالم ابعاد ما تناهیش رو نپذیریم، بگیم عالم ابعاد غیر متناهیه، اما این غیر متناهی با غیر متناهی بودن حق فرق میکنه. این غیر متناهی من جهتن هست، فقط از جهت ابعاد غیر متناهیه، و الا به لحاظ عالم مثال، عالم عقل، عوالم دیگر، انواع کمالاتی که ما داریم، از اون جهتی غیر متناهی نیست. اینو میگیم غیر متناهی بالفعل من جهتن او من جهاتن، ولی یه وقتی میگیم غیر متناهی بالفعل من جمیع الجهات. خب اینا راجع به غیر متناهی بالفعله. یه غیر متناهیایی داریم که غیر متناهیای بالقوه است، یعنی الان در وضعیت موجودش غیر متناهی نیست، غیر متناهی نیست، ولی به نحو بالقوه غیر متناهی هستش. همیشه در وضع موجودش متناهیه، ولی به سوی بی‌نهایت پیش می‌رود تا بی‌نهایت. اینا رو میگن غیر متناهی های لایقفی. اصلا غیر متناهی بودنش به این معناست، یعنی ایستا نیست، همینجور جلو میره، لایقفیه و هیچ وقت هم پایان نداره. این خودش یک جور غیر متناهی هستش. خب ما راجع به عدد همین حرف رو میخواییم بزنیم، یعنی کم منفصل اگه میگیم غیر متناهی، یعنی اینجوری غیر متناهیه، و الا همیشه عدد به مقدار در واقع بالفعلش چیستش متناهی است. واسه شما یه ابر رایانه بذارید هیچ کار نداشته باشه، فقط چی؟ شمردن عدد، هیچ کار نداشته باشه، فقط داره عدد میشمره. خب میدونم خیلی عدد میشمره، بشمره هر چی میخواد بشمره، بشمره، عدد دیگه پایان نداره، هر چی که شمرده متناهیه، ولی همین جور میشه یکی اضافه بشه. لذا سلسله عدد غیر متناهی لایقفیه، نه اینکه بالفعل در وضع موجود الان تو همون فضای عدد غیر متناهی باشه، نه تو فضای عدد، بلکه به نحو نایستم. مثلا حالا اینا لازم نیست اینجا تر بشه، راجع مثلا فرض کنید مقام انسان گفته میشه که انسان مقام لایقفی داره، یعنی همین، یعنی بی‌نهایت بالفعل نیست، بی‌نهایت نایستاست، مقامش همینجور بی‌نهایت جلو میره. حالا این اصطلاح رو گفتم که در جاش شنیدید مفهوم تبیین بشه. خیلی خوب، پس بنابراین ما راجع به عدد چنین حرفی میزنیم. اگر ما عدد رو اینجور لحاظ کنیم، آیا میتونیم بگیم کل عدد؟ معنا نداره اصلا. میتونیم بگیم مجموع عدد؟ معنا نداره. میتونیم این دوتا بگذاریم، چون راجع به غیر متناهی های بالفعل میتونیم بگیم کلش، با اینکه غیر متناهی میتونیم کل تعبیر بکنیم، ولی غیر متناهی لایقفی حتی تعبیر به کل و مجموع بی‌معناست. حالا یه چیز دیگر که هم در غیر متناهی بالفعل هست، هم در غیر متناهی بالقوه که اندرش هستیم، مثل عدد، اینا هیچ وقت مثلا نسبت‌های کسری نمیپذیرن. مثلا میگیم نصف عدد، معنا نداره اصلا، ثلث عدد، ربع عدد، خمس عدد، درسته؟ اینا معنا نخواهد داشت، چون اگر اینا رو بپذیریم به معنای متناهی بودنش هست. این احکام تو متناهی معنا داره، تو غیر متناهی ما میتونیم بگیم مثلا فرض کنید که یک دهم عدد، این اصلا معنا نداره. یک دهم گفتن اینها در جایی هستش که مجموعش بسته باشه، در یک مجموعه بسته، اونم متناهی، مجموعه بسته متناهی است که اینها معنا خواهد داشت. حالا این نکته است که علامه طباطبایی به نوع اشاره‌ای در این بحث مطرح کردم. ببینید عبارت در واقع حکم ششم رو، از سادس، حکم ششم اینه که، پس حکم ششم راجع به تنهایی و عدم تنهایی کم منفصله، چنانچه چهارمی راجع به تنهایی و عدم تنهایی ابعاد بود، یعنی کم متصل غار. از سادس ان العدد لیس بمتناهن، این بیان خوبیه، یعنی به شکل سلب تحصیلی به کار رفته. بعدن علام میفرماد که به شکل ایجاب عدولی معقول نیست، یعنی بگیم العدد، گرچه میگن ولی با توضیحات چون که میگن اشکال نداره، یعنی به شکلی بگیم العدد و غیر متناهن، این ایشون میفهمد معقول نیست، به خاطر اینکه از ظاهر این لفظ غیر متناهی بودن بالفعل فهمیده میشه. البته میگن عدد غیر متناهی است، ولی غیر متناهی بالقوه از لایقفی، اون توضیحات رو میرن جبران میکنن. از سادس و ان العدد لیس به متناهی. معنای این غیر متناهی چیه؟ لیس به متناهی چیه؟ و معناه انه لا توجد مرتبه من العدد الا و یمکن فرض ما یزید علیها. هیچ مرتبه ای از عدد موجود نمیشه مگر اینکه ممکن استش فرض اون مرتبه ای که یزید بر این مرتبه یا چیزی که زیاد بشه بر این مرتبه. و کذا فرض و ما یزید و علی الزاید، همچنین میشود فرض کرد اون چرا که بر این زاید هم اضافه بشه، همین جور بره بالاتر. ولا تقف السلسله، این سلسله متوقف نمیشه. بله در یک شکل متوقف میشه و اون اینکه این کسی که داره اضافه میکنه خسته بشه، درسته از اعتبار دست برداره. یا فرض کنید که اون ابر کامپیوتری که گذاشتیم چی بشه؟ خراب بشه دیگه، درسته خراب بشه، یا عمر جهان تمام بشه، اینم نابود بشه بره. بالاخره میشود که منقطع بشه، حتی تنقطع بانقطاع اعتبار. خب و یسمی غیر المتناهی لایقفی، اینو میگیم غیر متناهی لایقفی، نایستا، یعنی غیر متناهی بودنش به این شکله، به این شکلی که همجور جلو میره و بهش میگن غیر متناهی بالقوه. الان در وضعیت بالفعلش غیر متناهی نیست، نگاه کنید. ولا یوجد من السلسله دائما بالفعل الا مقدار آن متناهن، یعنی موجود نیست از این سلسله همیشه همیشه به نحو بالفعل از این سلسله مگر مقدار موجود، مقدار متناهیش موجود نیست. و ما یزید علیه فهو فی القوه، اون چرا که اضافه تر از واسش اون هنوز بالقوه هستش. خب حالا اینجا میفرماد که همون نکته بود که عرض کردم که به نوع ایجاب عدولی ما نباید بگیم موجبه معدولت المحمول، و اما ذهاب السلسله بالفعل الى غیر النهایه على نحو العدول دون سلب تحصیلی فغیر معقولن. اما اینکه این سلسله عدد به نحو بالفعل تا غیر نهایت بره، یعنی به نحو عدولی شما جمله رو بیان کنید و روش وایستید، رو مفهوم ظاهرش وایستید، یعنی بگید العدد و غیر و متناهن، اینجوری بخواید بگید، نه به شکل سلب تحصیلی. یه وقتی میگید لیس العدد و به متناهن، اون خوبه، ولی اگه به این شکل بخواید بگید و رو محتواشم وایستید فغیر و معقولن، این معقول نیست، درست نیست، این صحیح نیست. خب یه نکته، فلا کلا ولا مجمول غیر المتناهی به هذا المعنا. غیر متناهی بالفعل کل و مجموع داره، اما خود کلش بی‌نهایته، مجموعش بی‌نهایته، ولی در غیر متناهی لایقفی کل و مجموع هم ما نداریم مگر بالقوه، کل و مجموع بالقوه ما داریم. این تمام، این تیکش بکنیم، من خودم تیکه کردم جدا بشه. حالا فلا، چون چرا میگم تیکه تیکه کنید، چون این فلا کل ولا مجموعه این فقط مال غیر متناهی بالقوه است، ولی این تیکه بعدی نه، مال همه غیر متناهی است، از جمله تو این بحث ما هم پیاده میشه. فلا کل ولا مجموعه غیر متناهی به هذا المعنا. حالا ولا تحقق فیه لشیء من النسب الکسریه، در غیر متناهی بالقوه یعنی همین عدد، یعنی مثلا همین کم منفصل، تحقق نداره درش هیچ چیز از نسبت‌های کسری، مثل چی؟ کن نصف و سلس و رب، اینا توش معنا نداره، تو عدد اینا معنا نداره. و الا عاد چی؟ متناهیان، و الا میشه متناهی در حالی که غیر متناهیه. پس شما نمیتونید بگید نصف عدد، سلس عدد، اینا اصلا معنا نداره، البته این معنا راجع به همه غیر متناهی ها است. خب این بحث نه وقتی تو عرفان بحث که بشه معلوم میشه که غیر متناهی من جمیع الجهات رو با متناهی ها اصلا قابل جمع هست یا نیست. توجه کردید؟ در برخی از تصویرها اصلا قابل جمع نیست، یعنی همون بحثی هستش که ما الان تو عرفان داریم مطرح میکنیم که اگر خداوند غیر متناهی پس هیچی نباید باشه، من جمیع الوجوه اگر غیر متناهی هیچی نباید باشه. اما تو برخی از تحلیل هایی که ما دنبالش هست تو عرفان میخوایم بگیم با اون که او غیر متناهی من جمیع الوجوه هستش، ولی با این حال غیر او هم معنا داره، منتها غیر او رو باید به عنوان شأن او تلقی کرد و توضیحاتی که در اونجا میدن. در باید چی؟ غیر متناهی بی‌نهایت رو چجوری میشه تقسیم کرد؟ آره دیگه میشه بی‌نهایت دیگه، این فصل تقسیم پذیر نیست اصلا. یعنی بگیم نصف که متناهی بشه حقیقتا نصف نمیشه، توجه کردی؟ هر چی هم هر کارو بکنید دست نمیتونید درش ببرید.
ولی یه کار دیگه هم میکنن، ضرب میکنن، دو تا بی‌نهایت رو با هم ضرب میکنن، میشه بی‌نهایت به توان دو، اون وقت اون بزرگتر از بی‌نهایت میشه.
اون دیگه من نمیفهمم چی دیگه. الفصل الهادی عشر، اونا رو دیگه من متوجه نمیشم. الفصل الهادی عشر، اما فصل 11ام، یعنی واقعا معنا نداره. حالا نمیدونم اونا چی تصویری میکنن، و الا از این سلسله ما سلسله عدد داشته باشیم 100 100 100 بره بالا، یه سلسله عدد داشته 1000 1000 بره بالا، اینا هیچ فرقی با هم دیگه ندارن، چون بی‌نهایت وقتی فرض کردید هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن. نمیشه گفت عدد این بیشتر از عدد اینه، توجه کردید؟ عدد این بیشتر از عدد اینه اصلا نمیشه چون این حرفی رو زد. بله به مقدار متناهیش چرا؟ شما میگی 1000 1000 بره تا کجا شمردی؟ اون 100 100 تا کجا شمردی؟ مقدار متناهیش اون بیشتر از اینه، ولی تو فرض بی‌نهایت دیگه اینا معنا نداره.
رشته مستقل تو
درسته. ولا تحقق فیه لشیء، ما بعضی از چیزا داریم که مال افرادی که یه مقدار عقلشون از دست دادن، توجه کردید؟ اینا هم جزء همون هست. البته خوبه ها، چیز خوبیه برای بله. میرسیم به فصل 11ام که راجع به کیف. ببینید ما بحث کم رو گذروندیم، یعنی بحث جوهر تمام شد، بحث کم تمام شد، الان میرسیم به بحث کیف و مفصل‌ترین بحث در مرحله 6 راجع به کیف مطرح شده. در چندین فصل مفصل راجع به کیف ایشون بحث کردن، گرچه بحث راجع به کیف خیلی گسترده‌تر از این معناست. این از کم و از همه مقولات فی حد نفسه هم گسترده‌تره. در اینجا هم در مقایسه با دیگر مقوله‌هایی که بحث شده غیر از جوهر مفصل بحث کردن. در فصل 11 بیشترین بحث راجع به تعریف کیف هست، و یه بخش آخری هم داره راجع به تقسیمات اولیه کیف، اقسام کلیه کیف، انواع کیف رو مطرح میکنن و بعد وارد فصل بعدی میشن. اگر دوستان مباحث کیف رو بخوان تعقیب بکنن، در اسفار جلد 4 از صفحه 58 تا صفحه 188، میدونید که معمولا جلد 4 و 5 رو نمیخونن به نحو رسمی در حوزه ها نمیخونن، ولی دوستان حتما باید برنامه رو به نحوی بریزن که خودشون، نه اینکه استاد اینا ببینن، نه، خودشون جلد 4 و 5 رو بخونن، یعنی هم با نگاه اینا. و خیلی از بحث‌های فلسفی توش اومده، مثلا بحث حرکت جوهری یکی از بحث خیلی عمده آدم انتظار داره تو جلد 3 باشه، ولی تو اواخر جلد 4 هست، و این از این حس خیلی مهمه. باید یه دور کل جلد 4 و جلد 5 از مد، مخصوصا جلد 5 که خیلی مباحث فلسفی داره. میگن طبیعیات، خود ملا صدرا به عنوان طبیعیات اینا رو مطرح نکرده، با منظر فلسفی به اینا نگاه کرده، لذا ایشون میگه من اصلا طبیعیات بحث نکردم، لذا جلد 4 و 5 هم مهم، مخصوصا 5 خیلی مهم. اسفار جلد 4 از صفحه 58 تا صفحه 188 راجع به کیف بحث کرده. مباحث مشرقیه که مهمترین مأخذ ملا صدرا از جهت عبارت مباحث مشرقیه است، توجه کردید؟ از جهت عبارت اینا ده به این بزرگان به این شکل بوده، در قدیم اینا رسم بوده، نه اینکه الان کسی بیاد فرض اسفار نگاه بکنه بگه این تیکش مال فلانی، این تیکش مال فلانیه، بعد بگه بله من مصادره نمیدونم فرض کنید کارهایی رو که ملا صدرا کرده اینا رو در آوردم، ملا صدرا چیزی نداره، همه اینجا به اون واسه کرده، اینو به اون واسه کرده، اونو به اون واسه کرده، شده یه چیزی. اینجوری نیست. الان شما مثلا فرض کنید نگاه کنید کتابای ما در فقه، در اصول، همشون همینجوری هستن. در واقع کتابی رو پیش رو میذاشتن، اون کتاب رو، دو تا کتابی که خیلی مهم بود فکر میکرد از همه مهمتره، اونا رو پیش رو میذاشت، از همون رو مینوشت و دیدگاه های خودش رو یا تلخیص میکرد یا دیدگاه های خودش رو توش قرار میداد و اشباه میکرد، و بعضی از جاها که حرف او رو قبول نداشت میگفت، اونجا میگفت قال فلانی، قال فلانی این حرف را، ولی جوابش این هستش. یعنی دیگه زحمت نمیداد که تمام اون قلم زدن ها رو انجام بده. یکی از خوشقلمترین افراد در فضای فلسفی همین فخر رازیه، هم خطیب بود هم خوشقلم بود، لذا مباحث مشرقی او یک نوع تحریر الهیات شفاست، یعنی شفا رو تحریر کرده. دو تا کتاب هست که در کنار شفا کمک میکنه به فهم شفا، یکی از تحصیل بهمنیاره، یکی هم مباحث مشرقی فخر رازیه. خب ملا صدرا هم این کتاب رو در دست داره، مخصوصا مباحث مشرقیه عبارتاش خیلی خوشش میاد ملا صدرا، و واقعا هم عبارتاش سلیس و روان و خوب و طرح مباحثش و تفریع فروعاتش و ایناش جالبه. از این حیث اون کتاب پیش روش هست، مینویسه. بعضی از جا اصلا یک فصل کامل میبینید که حرفای فخر رازی هستش، یعنی حرف و نرف، اونم از قبلی های خودش گرفته. توجه کردید؟ کتاب ها میگن از کتاب ها میرویه دیگه، درسته؟ به این شکله. حالا مردم عوام و اینا مثلا میگن فلانی یک کتاب نشون، میگن چه همه از اول تا آخر همش خودش نوشته. منظور که این نیستش که تغییر میکنه، مطالعه میکنه، یه چیز اضافه میکنه، یا تو نظم بحث تاثیر داره، یا چند کلمه اضافه کرده، تغییر جدید داده، بیشتر تو این فضا هستش. خیلی خوب. مباحث مشرقیه از اون چاپ حیدرآباد دکن، چاپ قبلی که بوده، جلد یک از صفحه 257 تا صفحه 429. پس معلوم میشه خود ملا صدران تلخیص کرده. از صفحه 257 تا صفحه 429 این بحث ها مطرح شد. خب در فصل 11 هم راجع به تعریف کیف حرف زده. تعریفی که در ارتباط با کیف مطرح کردن این هستش، میگن عرضی که ذاتن قسمت و نسبت نپذیرد. خب الان الله میاد تک تک این اجزای تعریف رو بررسی میکنه. وقتی ما میگیم عرض هست، این اولا واجب الوجود خارج میشه، جوهر هم چی میشه؟ خارج میشه، ولی بقیه اعراض میمونن. بعد میگیم عرضی است که نسبت نمیپذیره، قسمت نمیپذیره. چی خارج میشه؟ کم خارج میشه، چون کم قسمت میپذیره، کم خارج میشه. بعد میگیم نسبت هم نمیپذیره. تمام هفت مقوله دیگر که همشون توش مفهوم نسبت خابیده، لذا بهش میگن اعراض نسبیه، از ذیل تعریف چی میشن؟ خارج میشه. یه غیرم میمونه که لذاته باشه. اون لذاته چی میخواد بگه؟ میخواد بگه کیف ذاتن قسمت و نسبت نمیپذیره، ولیکن به عرض کم یا به عرض مقولات نسبیه میتواند درش قسمت و نسبت چی بشه؟ مطرح بشه. این تعریف در واقع کیف هست و توضیح قیوداتش. بعد از اینکه این بحث رو مطرح کرد، یه عبارت رو از صدر متعلم میاره، تحلیل راجع به اینکه کیف رو چرا اینجوری معنا کردن. گفتن کیف عرضی هستش که قسمت و نسبت رو ذاتن نمیپذیره. من این قسمت رو پیاده بکنم تا برسیم به عبارت ملا صدر. الفصل الهادی عشر فی الکیف و انقسام هل اولی. البته انقسام اولیش دو سه خط پایانی این فصل هست. عرفوه به انه عرضان لا یقبل القسمت ولا النسبه لذاته، یعنی تعریف کردن کیف را به این که کیف عرضی است که قبول قسمت و نسبت ذاتن نمی کنه، به حسب ذات قبول قسمت و نسبت نمی کنه. حالا بیم اجزای این تعریف رو توضیح بدیم. فیخرج بالعرض الواجب لذاته والجوهر، نیاز اصلا به بحث واجب اینا نبود اصلا. حالا فیخرج بالعرض الواجب لذاته والچی؟ جوهر. خیلی واضح. و به قید عدم قبول القسمه الکم، حالا ما تشدید گذاشتی که سوالا صحیح نباشه، کم، گرچه ما تو عرف معمولا یعنی مطالب کم تشدید میذاریم، کم. و به قید، چون میگه مثلا کم هازا، یعنی چند چقدر، با سکون توجه کردید، کم. حالا و به قید عدم قبول قسمت چی خارج میشه؟ کم خارج میشه، چون کم قبول قسمت میکنه. اگر دقت بکنید پیشتر ما در ارتباط با تعریف کم گفتیم سه تا تعریف راجع به کم گفته شده. تعریف دوم تعریف مشهور بود. تعریف مشهور همین بود که کم اونیه که قبول قسمت میکنه. اونجا یک ایرادی بهش وارد کردن و کنه علامه میخواست بپذیره که این تعریف، تعریف به خاصه اخصه، نه تعریف خود کم، یعنی مساوی کم. کم متصل اینگونه هستش که قبول قسمت میکنه. اگر اون ایراد رو وارد بدونیم، و گویا الله میخواست وارد بدونه چون اون تعریف اول رو گفت این بهترین تعریفه، پس کنه میخواست بگه این ایراد مثلا جای ورود داره. اگر اون ایراد رو قبول بکنیم اینجا جالب نیست، چون به قید عدم قبول قسمت همه کم خارج نمیشه، فقط کم متصل خارج میشه. توجه کردید؟ حالا خیلی کار نداریم، چون اون اشکال هم به نحو جدی وارد نبود، چون کم منفصل هم می شود. عدد کم منفصل، واحد که عدد نیست، بقیه عدد هستن، اونا هم قبول قسمت میکنن به لحاظ درون خودشون. گرچه کم منفصل به لحاظ کلی اجزای بالفعل داره، ولی هر مرتبهش باز قبول قسمت میکنه به لحاظ درونی به نحو بالقوه. لذا این تعریف مساویه. تعریف دوم که تعریف مشهور باشه، تعریف به خاصه اخص نیست. تعریفی به خواسته مساوی است. خب و به قید عدم قبول القسمه الکم، یعنی یخرج الکم، و به قید عدم قبول نسبه المقولات و سبع و نسبیه، و به قید این که نسبت رو قبول نمی کنه مقوله های هفتگانه ای که توش مفهوم نسبت خوابیده و به اونا میگن مقولات نسبیه و اعراض نسبیه خارج خواهد شد. اون لذاته چیه؟ چی کار میکنه؟ و ید خلو به قید لذاته ما یعرضه قسمتون او نسبتون بالعرض. میفرماد داخل میشود با قید اون لذاته چی داخل میشه؟ کیفی که یعرضه عارض میشود این کیف را قسمت یا نسبت به نحو بالعرض. ما میخوایم بگیم کیف اونی که ذاتن قسمت و نسبت نمیپذیره. اشکال نداره که به لحاظ کم یا به لحاظ مقولات نسبیه تقسیم و همینجور نسبت در او جریان پیدا بکنه. خب قال صدر المتعلم، یعنی در واقع کیف، مثلا شیرینی، شیرینی ذاتن قسمت پذیر نیست، بله به عرض مقدار یا به عرض اعداد یا به عرض فرض کنید که الان انواع کم قسمت هم در او را پیدا میکنه، یا فرض کنید که در شیرینی و تلخی و اینها نسبت نیست، ولی به خاطر اینکه عارض شده برای یکی از مقولات نسبی به لحاظ نسبی بودن او اینم نسبت بپذیره به واسطه در واقع عروض، یعنی ذاتن این رو نداره بالعرض، یعنی مال همراهشه، حقیقتا این قسمت و نسبت مال همراهشه، درسته؟ مال همراهش. خب حالا همراه اول یا هر چی باشه در حقیقت مال همراهشه. اون همراه چون میتونه همراه اول باشه، میتونه همراه دوم باشه، میتونه همراه چندم باشه اگر فرض بشه. حالا در هر صورت پس این هم شد چی؟ ما یعرضه قسمتون او نسبتون بالعرض. حالا یه نکته رو عرض بکنم، من یادم نمیاد در کتابای فلسفی مثل کتابای مثل ملا صدرا اینها این بس. حالا ما راجع به کم که این حرف زدیم، واقعا کم همون مقداره، یعنی امتدادها یا امتداد متصل یا منفصل یا عدد متصلش هم یا زمان یا غار مثل جسم تربیناست یا کشش های دیگری هم داریم، چی کار باید کرد؟ مثلا ما فرض کنید درجات مختلف دما یا وزن و امثال اینها، اینا رو چجوریه؟ اینا امتداد کشش یا نه اینا رو ما میبریم در تشکیک به لحاظ وجود معنا میکنیم، چی کار باید کرد؟ من یادم نمیاد که چیزی نایون مطرح کرد. حالا قال صدر المتعلمین، ملا صدر راجع به این تعریف یه بحث تحلیلی خوبی ارائه داده. ملا صدر میخواد بگه ما چرا کیف رو اینجوری معنا میکنیم، میگیم کیف عبارت است از آن چیزی که قسمت ذاتن نمیپذیره، نسبت ذاتن نمیپذیره. چرا اینجوری معنا میکنه؟ حالا این سوال ما بیشتر معنا میشه، میخوام یه خورده سریعتر پیش بریم. ایشون در سه مرحله به تحلیل این تعریف میپردازه. مرحله اول این استش که اولا اجناس عالیه تعریف حدی ندارن، نه حد تام و نه حد ناقص، چون چه حد تام باشه چه حد ناقص باشه بالاخره باید توش جنس مطرح بشه و اجناس عالیه جنس ندارن، پس بنابراین حد بردار نیستن. اجناس عالیه تعریف حدی ندارن، این مرحله اول تمام. آیا تعریف رسمی دارن؟ میگیم تعریف رسمی هم دو جوره، یکی رسم تام یکی رسم ناقص، به حسب اون چی که در منطق خوندیم و یادمون رفت. خب یا رسم تام هست یا رسم چی؟ ناقص. رسم تام باز اونی که توش چی مطرح بشه؟ جنس مطرح بشه، درسته؟ رسم تام اونم چه جنسی؟ جنس غریب. جنس غریب با خاصه رو میگن رسم تام. خب رسم تام هم نمیتونه در اجناس عالیه مطرح بشه، درسته؟ چون جنس توش مطرحه، جنس غریب هم توش مطرحه، اینم نمیتونه بیاد. تنها چیزی که میتونه توش مطرح بشه رسم ناقصه، منتها رسم ناقص هم دو جوره. یکی رسم ناقص که از ترکیب جنس بعید با عرض خاص پیش میاد، یکی اونی هستش که فقط با خاصه است. الان ملا صدرا میخواد بگه حتی رسم ناقصی که با جنس بعید شکل بگیرم تو اینجا راه نداره، فقط تنها راه تعریفی که ما برای اجناس عالیه میتونیم بکنیم رسم ناقصی است که تنها عرض خاص توش مطرح بشه، یعنی خاصیتش فقط بیاد، همین، چیز دیگه کار دیگه ما نمیتونیم بکنیم. خب این هم مرحله دوم. میرسیم به مرحله سوم. مرحله سوم اینه که حالا ما میخوایم کیف رو معنا بکنیم. هر چه آیون تلاش کردن، تعبیر اینجا تلاش کردن یک خاصیت مساوی کیف پیدا بکنن که در هیچ چیز دیگر نباشه، موفق نشدن. یعنی به لحاظ استقرایی که کردن، وقتی خواستن راجع به کیف یک عرض خاص پیدا بکنن که در تعریفش بیارن، موفق نشدن. وقتی موفق به این کار نشدن، برای تعریفش چه چیزی رو تونستن بیارن؟ برای تعریفش این چند نکته رو میتونستن جمع بکنن، بگن عرضیست که نه عرضیست که، وقتی میگیم عرضیست یعنی جوهر دیگه نیست، عرضیست که نه کم هست نه عرض نسبیه. یعنی با نفی مقوله های دیگه این مقوله رو خواستیم چیکار بکنیم؟ تثبیت بکنیم. ملا صدر میفرماد این جور تعریف هم دارای دو تا اشکاله. یعنی اگر ما بخوایم اینجوری تعریف بکنیم کیف را، این مرحله مرحله جلو اومدیم، کیف رو اینجوری تعریف بکنیم، بگیم کیف آن است که نه کم باشد نه نه مقوله دیگر، اینجوری تعریف بکنیم، دو تا اشکال داره. یکی این که ما کیف رو تعریف کردیم با استفاده از مقوله های دیگر، درسته؟ در حالی که مقوله ها هیچ کدوم اجلای از دیگری نیستن، همشون از جهت معرفت و جهالت برای ما یکسان هستن. خب چرا ما بخوایم یکی را با دیگری معنا بکنیم؟ پس این یک اشکال. اشکال دیگر که در این بحث هستش اینه که خب اگه اینجوری باشه چرا ما اونها رو به این تعریف نکنیم؟ اتفاقا ترجیح داره که ما مقوله های دیگر را به کیف در واقع بخوایم تعریف بکنیم، ترجیح رو در تطبیق عرض خواهم کرد. پس بنابراین اینا دیدن این هم جالب نیست، بگیم کیف اونی که نه کم باشه، عرضیست که نه کم باشه نه مقوله های نسبی، این هم جالب نیست. نهایی ترین کاری که توانستن بکنن این استش که خاصیت اونها رو از این سلب بکنن، که این یه مقدار تعریفش میکنه. این که ما بگیم کیف آنیست که اون مقوله ها نباشد، این خیلی زایه است. پس بیایم چیکار بکنیم؟ بیایم کیف رو به سلب خواسته های اونها تعریف بکنیم. لذا این تعریف شکل گرفت. گفتیم کیف آنی هستش که ذاتاً قسمت نمیپذیرد، یعنی خاصیت کم رو ازش نفی کردیم. کیف آن هستش که ذاتاً نسبت نمیپذیرد، یعنی خاصیت اعراض نسبی رو ازش چیکار کردیم؟ سلب کردیم. ببینید بیان ملا صدر رو. قال صدر المتعلهین، آدرس داده نگاه میفرمایید. قال صدر المتعلهین المقولات، من اینجا مقدمه کردم یا مرحله که معنا بشه که چیکار داره میکنه. این مرحله اول یا مقدمه اول. المقولات لما کانت اجناسا عالیتا لیس فوقها جنسون، چون مقولات اجناس عالی هستش که بالاتر از او جنسی نیست، لا یمکن ان یورد لها حدون، نمیشه حدی براش آورد، چه حد تام چه حد ناقص، چون در هر دوتا جنس هست. مقدمه دوم. و لذالک کان ما یورد لها من التعریفات رسوما ناقصه یکتفا فیها به ذکر الخواص لافاده تمییز. پس به همین خاطر تعریف هایی که براش میاد رسوم ناقصه است. اما رسم ناقصه هم دو جوره. اون رسم ناقصه ای که اکتفا میشود درش به چی؟ به ایراد خواص، فقط همون یکتفا فیها به ذکر الخواص، نه اونی که رسم ناقصی که توش جنس بعید میاد، نه اون نه. ببینید همه اینا رو مد نظر ملا صدر است، لافاده تمییز، برای اینکه تمییز حاصل بشه فقط خواص رو میارن. حد نداره چون اصلا جنس نداره. نه چون اصلا جنس نداره. اون اولشو بگو، چون اینا اجناس از چجوری شروع کردیم، اجناس عالی هستن جنس ندارن. حالا کار به اون نداره، جنس که نداشته باشه دیگه فصل نداره دیگه، فصل داشتن زیر مجموعه جنس داشتنه. نه 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 اینجور نیست، فصل نیست، خاصه است. فصل نیست، نه فصل اگه تام باشه، فصل اخیر باشه که در اصلا تعریف حدی میشه، تعریف حدی کامل میشه اگه فصل اخیر باشه. اگه فصل اخیر نباشه که خودش هویت جنسی میتونه پیدا بکنه. خیلی خوب، این تو اینجا مرحله مقدمه سوم. ولم یسفر فل کیفه به خاصت لازمت شامله، در کیف یک خاصه لازمه شامله. چرا میگه؟ یعنی مساوی، خاصه مساوی، یک خاصیت لازم مساوی نتونستن پیدا بکنن تا در تعریفش بیارن، مگر این معنا الا المرکب من الارضیه والمغایره للکم والاعراض النسبیه.
الا این مجموعه مرکب که عرضی است که کم نیست و عرض نسبی هم نیست. فعرف بما محصله، پس تعریف کردن کیف را به آنچه را که محصلش اینه، انه عرض یغایر الکم و الاعراض النسبی. این میشه تعریف، تعریف بدوی که بعد این تعریف رو کامل تر میکنیم. خب این تعریف تعریفت خوبی نیست، دو تا اشکال درش وجود داره. لا اشکال اول، لکن نهاز تعریف، تعریف لشی بما یساویه فی المعرفت و الجهاله. این تعریف، تعریف شی یعنی کیف است، بما یعنی به مقوله هایی که مساوی هستش اونها با این کیف در معرفت و جهالت. خب همه این مقوله ها درسته در عرض هم هستن از جهت معرفت و جهالت. چرا؟ لأن الاجناس العالیه لیس بعضها اجلا من البعض، بعضی که از ما همه اینا رو سوال داریم که چی هستن. حالا این اشکال اول. اشکال دوم، ولو جاز ذلک لجاز مثله فی سایر المقولات. اگر اینجور تعریف کردن جایز باشه، پس در بقیه مقوله هم قشنگ میتونیم راحت همینجوری تعریف بکنیم و مساله رو تمام بکنیم. بل ذالک اولا، ذالک رو بزنید به جواز این نوع تعریف در سایر مقولات. بل ذالک اولا، جواز اینجور تعریف، اگر این تعریف جایز باشه، جواز اینجور تعریف در بقیه باید اولویت داشته باشه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی در این بیشتر تو فضای امور نسبیه، مقولهای نسبیه، چون مقولهای نسبی رو دقیق نمیشه شناخت مگر اینکه معروضات شما بشناسیم، معروض این نسبت رو بشناسیم. یکی از معروضات نسبت کیفه. خب پس مقولهای نسبی یک پاش، یعنی معرفتی به اونها یک پاش توقف دارد بر معرفت کیف. پس اگر ما مقولهای نسبی را بخوایم با کیف معنا بکنیم، یه مقدار ترجیح داره. بل ذالک اولا لأن الامور النسبیه لا تعرف الا بعد معروضات، یعنی الا بعد معرفت معروضات ها. التي هي الكيفيات، التي هي الكيفيات یعنی نه، یعنی فقط کیفیات معروض اعراض نسبی هستن ها، بعضی، یعنی بعضی از معروضات امور نسبی کیفیات هستن. خب حالا وقتی دیدن این مشکلات پدید میاد، از اون تعریفی که تازه گفتیم عدول کردن، به این تعریف رسیدن که ما در صدر این فصل مطرح کردیم. فعدلوا عن ذکر کل من الکم والاعراض النسبیه الى ذکر الخاصه التي هي اجلا، یعنی عدول کردن از ذکر خود کم و اعراض نسبیه، البته به نحو نفی، عدول کردن از ذکر اینها به ذکر خاصیت اینها که اجلای از خود اینها هستش، و نفی کردن این خاصیت ها رو از کیف، و بدین وسیله به این تعریف دست پیدا کردن. این ماجرای پشت صحنه تعریف کیف هست، به اینکه کیف عرضی است که نسبت و قسمت رو ذاتاً نمیپذیره. خیلی خوب، انتها ملخصاً، یعنی ما هم خلاصه کردیم. این راجع به تعریف کم بود، و اما تقسیم اولیش. تقسیم اولیه کم که به نحو حصر استقرائیه، نه حصر عقلی. ما وقتی گشتیم در کیف چند در چهار دسته کلی پیدا کردیم. کلی میگه به خاطر اینکه خود اونا هم با چی تقسیماتی دارن. میفرماد و ینقسم الکیف و انقساما اولیا. انقسام اولی یعنی الان این داره تقسیم میشه، ما این رسوم های ثانوی راجع به هر کدوم از اونا هم داریم. و ینقسم الکیف انقساما اولیا الی اربعه اقسام کلیه، چهار قسم کلی. یک، هی الکیفیات المحسوسه. دو، کیفیات نفسانیه و نفسانیه، تک تک اینا رو بحث خواهد کرد. سه، والمختصه، بله، هی الکیفیات المحسوسه و نفسانیه، والمختصه بالکمیات، یعنی کیفیات مختص به کمیات بحثش میاد. والاستعدادیه، یعنی کیفیات استعدادیه. خب چجوری این تقسیم رو کردن، عقلیه یا استقرائیه؟ میفرمان و تعویل هم فی حصرها فی الاربعه علال استقراء، یعنی اعتناشون، اعتمادشون حکما در حصر کیفیات در این چهار قسم به حسب چیه؟ استقراء هست. اینم فصل 11 تا برسیم به فصل 12. و السلام علیکم و رحمت الله. سلام محمد و